ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تقلك مثرى ابرضوى او غيرها امضي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت امنيه شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحنا بنفسي انت من عقيد عز لا يسامى بنفسي انت من اثيل مجد لا يجارى بنفسي انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي انت من نصيف شرف لا يساوى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اسف فيك واي نجوى عزيز علي ان اجاب دونك واناغى عزيز علي ان ابكيك ويخذلك الورى عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فاطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا واغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 8 بامداد به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبح جمعه تان بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان روز گذشته در مراسمی از شروع به کار کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در قالب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد روز گذشته در آیین بزرگداشت روز مطبوعات در کابل گفت کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای از امروز کار خود را آغاز کرد و در آینده نزدیک کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز فعال خواهد شد. سخنگوی طالبان از رسانه‌ها خواسته است که ارزش‌های اسلامی، اصول رسانه‌ای و منافع ملی کشور را در کار خبررسانی در نظر بگیرند. رسانه هندی از بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان در آینده خبر داد. روزنامه اندیان اکسپرس روز پنجشنبه نوشت دولت هند برای آغاز مجدد حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ارزیابی هایی را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش در ماه فوریه یک هیئت امنیتی هند به کابل سفر کرد تا از نزدیک امکان بازگشایی دوباره سفارت این کشور در افغانستان را بررسی کند. دولت هند همچنین در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان 2000 تن گندم دیگر به این کشور ارسال کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد آمریکا منطقی عمل کند، توافق در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد مذاکرات وین و برجام گفت اگر آمریکایی ها منطقی عمل کنند توافق هسته‌ای در دسترس خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود خواستار ابتکار عمل همه طرف‌ها در خصوص مذاکرات هستیم. امیر عبداللهیان همچنین گفت تهران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار و البته با رعایت خطوط قرمز اراده جدی دارد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت حمایت روسیه از حصول توافق ادامه دارد. لاوروف افزود مسکو برای نیل به یک توافق عادلانه در راستای تحقق منافع و مطالبات طرف ایرانی در تلاش است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی ضد حزب الله لبنان اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری احمد جلال رضی عبدالله، یک تاجر لبنانی و تسهیل کننده مالی حزب الله و 5 نفر از دستیاران او و 8 شرکت او در لبنان و عراق را در فهرست تحریم ها قرار داد. در این بیانیه ادعا شده که این تحریم نشان می دهد حزب الله از پوشش شرکت های قانونی برای درآمدزایی و اعمال نفوذ بر سرمایه گذاری های تجاری استفاده می کند. آمریکا همچنین چندین بانک و شخصیت لبنانی را با اتهام ارتباط حزب الله در فهرست تحریم قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حزب الله یکی از مهمترین احزاب سیاسی لبنان است. کاروان‌های پشتیبانی نظامی آمریکا روز پنجشنبه در عراق برای پنجمین بار با بمب کنار جاده‌ای مورد حمله قرار گرفت. این حمله‌ها صبح روز پنجشنبه از ولایت ذی‌قار با انفجاری در مسیر کاروان لوجستیک آمریکا آغاز شد. سپس دو کاروان لوجستیک ارتش آمریکا در سماوه ولایت ادیوانیه مورد حمله قرار گرفت و آخرین حملات در ولایت بابل عراق با دو انفجار دیگر در مسیر کاروانهای آمریکایی رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. از تلفات و خسارات احتمالی این حملات نیز اطلاعاتی در دست نیست. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش عراق در عملیاتی مخفیگاه‌ها و مواضع گروه تروریستی داعش را در شمال بغداد بمباردمان و منهدم کردند. جنگنده بمب‌افکن‌های عراقی روز پنجشنبه مواضع داعش در منطقه اطارمیه واقع در شمال بغداد پایتخت این کشور را هدف قرار دادند. مقامات نظامی و رسمی عراق تاکنون گزارشی از جزئیات این عملیات و تلفات تروریست‌های داعش ارائه نکردند. اطارمیه یکی از 6 شهر حومه بغداد است که به نام کمربند امنیتی پایتخت معروف است و 4 ولایت بغداد، صلاح الدین، دیاله و الانبار را به یکدیگر متصل می‌کند. روز گذشته نیز نیروهای تیپ 51 فرماندهی عملیات صلاح الدین الهشت الشبی و ارتش عراق عملیات مشترک نظامی را در رشته کوههای مکحول ولایت صلاح الدین انجام دادند. سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه با جنرال والری گراسیموف همتای روس خود تلفنی گفتگو کرده است. در بیانیه سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا آمده است که رهبران نظامی دو کشور در مورد چندین موضوع مشترک مرتبط با امنیت گفتگو و توافق کردند که خطوط ارتباطی را حفظ کنند. گفتگوی ملی با گراسیموف 6 روز پس از گفتگوی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه انجام می شود. این اولین گفتگوی وزرای دفاع دو کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین است. صنایع آمریکا روز پنجشنبه همزمان با افزایش تورم بی سابقه در این کشور لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. قانونگذاران صنایع این لایحه را با 86 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف به تصویب رساندند. در میان مخالفان این لایحه سناتورهای جمهوری‌خواه از جمله رند پال و جاش هاولی بودند که از تأثیر بالقوه این قانون بر اقتصاد آمریکا و دیگر اولویت‌های داخلی ابراز نگرانی کردند. این قانون به وزارت دفاع آمریکا اجازه می‌دهد تا حدود 20 میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی به اوکراین از جمله تهیه تجهیزات نظامی هزینه کند. صدر اعظم پولند از اعلام آمادگی ورشو برای ساخت پایگاه‌های نظامی به منظور حضور همیشگی نیروهای ناتو در خاک این کشور خبر داد. ماتئوش موراویسکی صدر اعظم پولند خاطر نشان کرد پایگاه‌های نظامی دائمی ناتو باید در کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا ایجاد شود و ما آمادگی خود را اعلام می‌کنیم. معاون صدر اعظم روسیه اعلام کرد تقریبا نیمی از وارد کنندگان گاز روسیه با پرداخت به روبل به شرکت گازپرو موافقت کردند. الکساندر نوواک معاون صدر اعظم روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد تقریبا نیمی از 54 وارد کننده گاز روسیه با پرداخت به روبل به شرکت گازپروم مطابق با قوانین پرداخت جدید مسکو موافقت کردند. نوواک افزود همه شرکت های بزرگ حساب سپرده باز کرده هزینه های تامین گاز را پرداخت کردند یا در زمان سررسید آماده پرداخت هستند. و جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که قبلا با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دیدار کرده علاقه به دیدار با جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا ندارد. اظهارات سالیوان در حالی مطرح شده که او به همراه جو بایدن برای دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی به این کشور سفر کردند. آنها قرار است روز یکشنبه هم برای دیدار با سران ژاپن، استرالیا و هند روانه این کشورها شوند. جک سالیوان روز چهارشنبه گفته بود این احتمال وجود دارد که کره شمالی در حین سفر رئیس جمهور آمریکا اقدام به آزمایش موشک‌های بالستیک یا آزمایش هسته‌ای کند. آمریکا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در سال 2006 میلادی چندین دور تحریم علیه کره شمالی وضع کردند. کره شمالی علی‌رغم این تحریم‌ها بر تقویت توانایی نظامی خود برای مقابله با تهدید حضور نیروهای آمریکایی در منطقه تاکید کرده است. کره شمالی می‌گوید تا زمانی که آمریکا با سیاست خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم در پیونگ‌یانگ پایان ندهد، از برنامه موشکی و هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. وقت شما بخیر.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم و همکارای ما نگاهی داشتن به آخرین رویدادهای خبری. اینک برنامه میادگاه عاشقان آماده تقدیم است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه مسجد یادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه های گذشته گفتیم که مساجد محور وحدت همدلی و یکپارچگی مردم هستند. در مساجد بروی همه مردم فارغ از هر رنگ و نژاد و طبقه و اقتصاد اجتماع باز است. افراد مختلف با سلیقه ها و گرایش های متفاوت در صفوف نماز جماعت در کنار یکدیگر قرار می گیرند. مسجد پایگاه و مکان فرهنگی و مقدس برای صلح و وحدت است که می تواند انسجام را بین مردم به ارمغان آورد و آنها را از خشونت و بدبینی دور کند. البته گاهی این کارکرد اصلی مسجد با موانع از سوی مخالفان اسلام و پیام‌های مسالمت‌آمیز آن روبرو می شوند، به طوری که آنها اقدام به تضعیف و حتی تخریب مراکز دینی مسلمانان می کنند. یکی از مساجدی که امروز برای صلح و وحدت فعالیت چشمگیری از خود نشان داده، مسجد امام علی علیه السلام در کشور آلمان است. این مسجد باشکوه که محل عبادت ملیت‌ها و گروه‌های مختلف مسلمانان است، مکان مناسب را برای فعالیت‌های دینی و انسانی دوستانه فراهم کرده است. در آلمان دو روز به نام درهای باز معابد اعلام شده که یکی مربوط به کلیساها و دیگری مربوط به مساجد است. روز سوم اکتبر سال روز اتحاد آلمان شرقی و غربی روز درهای باز مساجد می باشد و شورای هماهنگی مسلمانان آلمان مسئولیت بزرگداشت این روز را بر عهده دارد. کمیسیون هماهنگی مسلمانان آلمان در این روز علاوه بر توزیع و پاسخ به سوالات مراجع کنندگان غیر مسلمان، هر سال یک موضوع مشخص را برای ارائه توضیحات انتخاب می کنند. تمرکز اصلی در چند سال گذشته بر روی حفاظت از محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، هنر اسلامی و مهاجرت بوده است. کتابخانه مسجد امام علی از مهمترین بخش های آن است. این کتابخانه بیش از 5000 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف دینی، تاریخی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی پیرامون اسلام دارد. بخش عمده این کتاب‌ها از منابع مرجع به زبان‌های فارسی، عربی، آلمانی و انگلیسی است که علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب‌ها را دریافت و در محل قرائت‌خانه مطالعه نمایند و یا به امانت بگیرند. این مسجد به منظور ارائه اندیشه و فرهنگ اسلامی تاکنون کتاب‌های متعدد را به زبان‌های فارسی، آلمانی، عربی، ترکی و بوسنیایی منتشر کرده است. در این کتاب‌ها کوشش شده است با توجه به نیازها و پرسش‌های جامعه اروپا کتاب‌های مناسب تألیف و ترجمه گردد و ابعاد گوناگون فرهنگ اسلامی معرفی گردد. البته با توجه به تنوع پرسش‌های مسلمانان و همچنین غیر مسلمانان پیرامون موضوعات مختلف اسلامی، سلسله جزوات به صورت بروشور به زبان آلمانی تهیه گردیده که به طور فشرده دیدگاه‌های اسلام در زمینه‌های گوناگون را بیان داشته است. این جزوات به صورت رایگان در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌گیرد که مجله الفجر نشریه مرکزی اسلامی هامبورگ است که از سال 1982 میلادی تا کنون به طور منظم هر دو ماه یک بار به زبان آلمانی و در تیراژ 3900 منتشر می شود. دفتر این مجله در طبقه همکف این مرکز اسلامی قرار دارد. در روزهای جمعه هر هفته مراسم باشکوه نماز جمعه در مسجد امام علی علیه السلام برپا می شود که خطبه های آن به 3 زبان عربی، آلمانی و فارسی ایراد می گردد. در آن جمعی از مسلمانان با ایمان به طور منظم حضور یافته و این فریضه دینی را به جا می آورند. همچنین در عید سعید فطر و قربان همساله نماز پرشکوه این روزها برگزار می شود. حضور در مراسم این دو عید بزرگ اسلامی گذشته از ادای یک فریضه دینی مایه همبستگی و برقراری پیوند عمیق ایمانی میان مسلمانان است. از دیگر فعالیت‌های مسجد امام علی علیه السلام جلسات تفسیر قرآن کریم است که به طور منظم هفته یک بار در محل مسجد دایر می باشد. این جلسات در روزهای پنجشنبه شبهای جمعه در سالن سخنرانی به زبان فارسی و در روزهای شنبه به زبان آلمانی در محل کتابخانه تشکیل می شود و به دنبال آن نماز جماعت توسط حاضران علاقه‌مند خوانده می شود. همچنین در جلسات عربی خواهران و برادران عرب زبان حضور می یابند. در اولین شنبه هر ماه یک جلسه سخنرانی به زبان عربی در مرکز تشکیل می شود که مسلمانان عرب زبان از کشورهای مختلف عربی در آن شرکت می نمایند. در این جلسات معمولاً یکی از اساتید دانشگاه و یکی از علمای دینی سخنرانی می کنند. مسجد امام علی علیه السلام به همراه مرکز اسلامی هامبورگ به منظور نشر اندیشه های اسلامی و فراهم نمودن امکان جهت تبادل آرا میان مسلمانان در زمینه های دینی، فرهنگی و اجتماعی هر چند گاه یک بار سمینارهایی را تحت عناوین مختلف برگزار می نمایند. از جمله این سمینارها می توان از سمینار وحدت اسلامی، سمینار حج، بزرگداشت اندیشمندان اسلامی و آثار آنان و سمینارهای پیرامون مسائل جهان اسلام و کشورهای اسلامی نام برد. کلاس‌های آموزش قرائت قرآن کریم و احکام ویژه بانوان در کنار کلاس‌های تعلیمات دینی برای کودکان و نوجوانان نیز به طور منظم در مسجد دایر می‌باشد. جالب است بدانیم که در طی روزهای هفته اغلب کلاس‌های مدارس آلمانی همراه با مربیانشان با قرار قبلی جهت آشنا شدن با معتقدات دینی مسلمانان در محل مسجد حاضر می شوند و از جانب مرکز اسلامی هامبورگ گفتارهای کوتاه پیرامون اسلام و همچنین فعالیت‌های این مرکز ارائه می گردد. پس از آن معمولاً پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مربوط به اسلام و مسلمانان انجام می‌پذیرد. همچنین گروه‌های آلمانی علاقه‌مند به موضوعات اسلامی نیز با قرار قبلی در مرکز حضور می‌یابند و پرسش‌های خود را پیرامون این موضوعات را با نمایندگان مرکز مطرح می‌سازند. در حقیقت روز درهای باز در مسجد امام علی علیه السلام نه یک برنامه خاص بلکه برنامه همیشگی است و مرکز اسلامی هامبورگ در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 الی 10 برای بازدید عموم باز است و گروه های مختلف مردمی اعم از بومی و غیر بومی می توانند به طور رایگان از آن دیدن کنند. در این ساعت معمولاً یکی از همکاران مرکز جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات بازدید کنندگان در محل مرکز حضور می‌یابند. از جمله مراسم شوق‌انگیزی که در مسجد امام علی علیه السلام انجام می‌گیرد، مراسم تشرف افراد به اسلام است. این مراسم با حضور تعداد از مسلمانان برگزار و پس از ادای شهادتین توسط فرد تازه مسلمان مشخصات وی در دفتر ثبت می شود. خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه شما را با ساختمان و معماری مسجد امام علی علیه السلام آلمان آشنا می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. این مسجد باشکوه و مرکز اسلامی که محل عبادت ملیت‌ها و گروه‌های مختلف مسلمانان و ترویج اسلام است، به اهمیت حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه، عالم فقید ایرانی بنا گردیده. کمی پس از آن هنگامی که آیت الله دکتر بهشتی به عنوان امام جماعت مسجد برگزیده شد و فعالیت های آن گسترش یافت، مؤسسه اسلامی فرهنگی دیگری با هدف تحت پوشش قرار دادن همه مسلمانان از ملیت ها و مذاهب مختلف بنیان گذارد. ساختمان این مسجد از دو بخش مهم و پیوسته تشکیل شده است. بخش اصلی مسجد به شکل دایره ای است که بر فراز آن گنبد بزرگ به ارتفاع 18 متر و قدر 13.5 متر قرار دارد. این گنبد سیمانی است و با وسیله یک روکش مسی پوشانده شده است که به رنگ سبز در آمده و به مسجد زیبایی خاصی بخشیده است. نمای داخلی مسجد به وسیله کتیبه های پوشیده شده که بر آن آیات از سوره مبارکه جمعه و آیات از سوره مبارکه اسراء با خط زیبای سلس همراه با ترجمه آلمانی آنها نقش بسته است. کاشیکاری مسجد اثر استاد عبدالحسین مشکات از استادان هنر و فن کاشیکاری ایران است. محراب زیبای مسجد نیز با ترکیب از آجر و کاشیکاری ساخته شده است. بالای محراب آیه 162 سوره مبارکه انعام نقش بسته است که میگوید: بگو نماز و تمام عبادات و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. شبستان مسجد محل برگزاری نمازهای جماعت روزانه، نمازهای جمعه و نمازهای عید فطر و قربان است. در طرفین گنبد دو گلدسته قرار گرفته که یادآور مأذنه بلال مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت او بر وحدانیت خداوند است. این مناره‌ها نیز سیمانی است و روکش آنها از سرامیک‌های کوچک برنگ خردلی است. درب ورودی اصلی مسجد به سمت غرب باز شده و نمای بیرونی آن با کاشی‌های زیبای مزین شده است. این درب ورودی نسبت به سطح محوطه اطراف مسجد مرتفع تر بوده و با پلکان دو طرفه به محوطه پیشین مسجد متصل می باشد. جلو پلکان و روبروی درب ورودی اصلی آبنمایی دیده می شود که به نمای بیرونی آن شادابی و تراوت می بخشد. بخش جالب مسجد که شبستان به آن پیوسته است و شامل سالن بزرگ سخنرانی، کتابخانه، دفاتر اداری و وضوخانه، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه است، محل فعالیت های مرکز اسلامی می باشد. سالن بزرگ سخنرانی در کنار شبستان مسجد و گنجایش حدود 200 صندلی را دارد. این سالن مجهز به سیستم ترجمه همزمان و محل برگزاری سخنرانی ها و سیمینارهای مذهبی و علمی است. بر فراز جایگاه سخنرانی کتیبه مزین به آیه شریفه 125 از سوره مبارکه نحل قرآن کریم نصب شده که درباره دعوت مردم به سوی خداوند با استدلال و روش نیکو است. خب دوستان و عزیزان و علاقمندان برنامه، با اجازتان بنده از خدمتتان مرخص میشم تا برنامه دیگر. شما را به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بشنوید برنامه انیس تنهایی را.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم که با برنامه این هفته انیس تنهایی با ما همراه باشید. امروز میخواییم کتاب والا مقام را خدمت شما معرفی بکنیم. کتاب والا مقام نوشته نجیب محفوظ، نویسنده و نمایشنامه نویس مصری است. نجیب محفوظ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1988 از تاثیرگذارترین نویسندگان عربی است. نجیب محفوظ فرزند یک کارمند دولتی بود و در سال 1934 نیز به کار دولتی مشغول شد. او مدتی از مدیران حوزه فرهنگ و سینما در این کشور بود. اغلب رمان‌های او بازنمایی از جامعه و مردم مصر است. رمان والا مقام در سال 1975 به چاپ رسید. این رمان هم بازتابی از جامعه تازه به استقلال رسیده مصر و نظام دیوان سالاری این کشور است. کتاب روایت زندگی عثمان بیومی، کارمند ساده است که پس از مشغول شدن در اداره دولتی شیفته و دلباخته قدرت و مقام می شود و آرزوی رسیدن به سمت ریاست را در سر می پروراند. عثمان در محله فقیرنشین و خانواده کارگر به دنیا آمد. در کودکی با تشویق شیخ مکتب خانه در مدرسه اوقاف به تحصیل مشغول شد. در نوجوانی اعضای خانوادهش را از دست داد. او با هوش بالا و تلاش موفق به دریافت دیپلم شد و به این ترتیب وارد اداره دولتی زیر مجموعه وزارتخانه شد و در اداره بایگانی کارش را آغاز کرد. آتش پیشرفت و ترقی با ورود به اداره در او بیشتر شد. عثمان در سالهای اولیه کار در بایگانی با تحصیل شبانه در دانشگاه مشغول شد. همچنین زبانهای انگلیسی و فرانسوی را یاد گرفت و برای رسیدن به مقام مدیریت کل اداره، یعنی عنوان والا مقامی، تمام توانش را به کار گرفت. عزیزان، از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب والا مقام یا حضرت والا را بشنوید.
با پسنداز حقوق و ترجمه، وضع مالی عثمان روز به روز بهتر شد. به ضرورت خرج میکرد. در اداره هم ارج قربش بیشتر شده بود. روزی در دفتر کار حمزه سعیفی قهوه مینوشیدند و گرم صحبت بودند. حمزه گفت: والا مقام از ترجمه های تو خیلی راضیه. عثمان از شنیدن این خبر ذوق کرد. فنجان قهوهش را روی میز گذاشت و گفت: باعث افتخارمه. حمزه لبی به فنجانش زد و گفت: خود ایشون از مترجمای بزرگی هستن و کتابای زیادی ترجمه کردن، اما نظرشون به ترجمه های تو جلب شده. عثمان سری جنباند و گفت: رضایت ایشون و مدیون کمک‌های بی‌دریغ شمام. مدیر فنجانش را روی میز گذاشت و گفت: عثمان، من برای یک سخنرانی دعوت شدم. متن رو نوشتم، اما میخوام با قلم بلیغ و نکته‌های سنجیدت بهم کمک کنی. باعث افتخاره که بنده رو انتخاب کردین. عثمان در پی چنین موقعیت‌هایی بود تا خودش را به رئیس‌هایش نشان دهد و آنها را مدیون خودش کند. برای رسیدن به آرزوی مدیر کلی اداره، به نامیده شدن به عنوان والا مقام باید تلاش می‌کرد. تازه رتبه ششم بود. گاهی در دل می‌گفت: چقدر دیوونم که دل به روزی بستم که ساکن اتاق آبی بشم. اما همه چیزش را بر سر رسیدن به همین هدف قمار کرده بود. عثمان شب با دست نوشته های سوایفی به خانه رفت. تصمیم داشت بعد از شام با دقت آنچه را رئیسش خواسته بود انجام دهد. تا در خانه را باز کرد، ام حسنا به استقبالش رفت و گفت:
مهمونایی دارم که دوست دارن ببیننت.
عثمان به واحد ام حسنا رفت. از دیدن مهمانها جا خورد. سیده و مادرش روبروی او ایستاده بودند. عثمان نگاهی از سر ترس به مادر سیده کرد. پیرزن با روی گشاده احوالش را پرسید. به سیده نگاه کرد. زنی پخته و چاق شده بود. سیده به او لبخند زد. لبخندی بدون کینه. عثمان از دیدن لبخند عشق روزگار جوانیش دلگرم شد. به گرمی و محبت با دوست دوران کودکی و مادرش برخورد کرد. بعد از مدتی به اتاق خودش رفت و غرق در گذشته شد. روزهایی که از عشق سید جان می گرفت. روزهایی که تازه وارد اداره شده بود و مقام گوی سبقت را از چنگ سید ربوده بود.
بخشی از کتاب والا مقام یا حضرت والا تقدیمتان شد که فایل صوتی این کتاب در سایت ایران صدا هم موجود هست. میتونید با اونجا مراجعه بکنید و اگر دوست داشتید این کتاب را بشنوید. گفتیم که این کتاب نوشته نجیب محفوظ نویسنده مصری بود و کار ترجمه این اثر هم بر عهده کریم پورزوبیت هست و انتشارات پارسه هم در 231 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید و بخش‌های بعدی برنامه را هم بشنوید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
عزیزان و شنونده های همراه سلام، روز بر شما خوش. حاصل فتوحات فراوان اسلامی، رسمیت یافتن زبان عربی و تبدیل شدن آن به زبان اول مملکت اسلامی بود و این موضوع خود به خود دانشمندان ملل گوناگون را مجاب می کرد که داشته های علمی خود را به زبان رسمی حکومت وقت ترجمه کنند. بر اساس شواهد تاریخی، جریان رسمی نهضت ترجمه زمان منصور دوانیقی خلیفه عباسی در سال 148 هجری قمری است که مدرسه‌ای برای طبابت در بغداد بپا کرد و نویسندگان را به ترجمه آثار علمی به عربی مأمور ساخت. علاقه و اشتیاق به کسب معارف جدید او را متوجه مرزهای خارجی خلافت کرد و با اعزام هیئت‌های بلندپایه به دربار قیصر روم از او خواست کتاب‌ها و متون قدیمی یونانی را برایش بفرستد. از نخستین آثاری که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد، میتوان از کتاب کلیله و دمنه نام برد. علاوه بر آن، کتاب سند هند هم توسط مترجمان عالی رتبه هندی به عربی ترجمه شد. در کنار ترجمه، برخی آثار یونانی چون تعدادی از کتاب‌های ارسطو و همچنین کتاب علم حساب و دیگر آثار کهن یونانی هم به عربی ترجمه شد. از نخستین آثاری که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد، میتوان از کتاب کلیله و دمنه نام برد. طبیعتاً دلایل زیادی برای اقبال مسلمانان بر ترجمه میتوان ذکر کرد. برخی از این دلایل بر رویکردهای دینی و آموزه‌های اسلامی باز می‌گردد و برخی دیگر ریشه در سیاست خلفا دارد. مهمترین دلیل توصیه‌های مکرر قرآن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر ضرورت علم آموزی است. قرآن کریم خردورزی را بارها مورد توصیه قرار داده و حتی در مسیر کسب علم و عبرت سفر به اقصی نقاط جهان را توصیه کرده است. همچنین تأکیدات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای علم اندوزی حتی از کفار یا از دورترین اماکن جهان ولو در چین، تشویقی برای مسلمانان برای شکل دهی با یک حرکت علمی بر مبنای دانش‌های آن روزگار جهان بود. بعضی از روایات علم را به عنوان گمشده مؤمن توصیف می‌کند که در مسیر آن حتی ارزش دارد مشقت‌های زیادی تحمل شود. از دیگر موضوعاتی که منجر به شکلگیری نهضت ترجمه شد، خروج اعراب مسلمان از روحیه بیابانگردی و زندگی بدوی به حیات مدنی و ساختارهای جدیدتر بود. در جریان رفت و آمد مسلمانان به نواحی دوردست مانند ایران و روم که سوابق بلندی در حوزه علوم و معارف مختلف داشتند، مسلمانان به ضعف‌ها و نیازهای علمی خود پی بردند. گسترش سرزمین‌های اسلامی و برخورد مسلمانان با زبان‌های گوناگون و احساس نیاز جدی به هماهنگسازی زبانی بسترهای لازم را برای ترجمه فراهم ساخت. تشکر که تا این ساعت همراه ما بودید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان انیسه تنهایی. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید با بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می کرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
از ساختمون بیرون رفتم و خودم به خونه فریدون رسوندم. تا بعد از ظهر اونجا موندم. هوا سرد بود و پکیج خونه فریدون خراب بود. گوشی رو با خودم نبرده بودم تا بهش زنگ بزنم و ازش کمک بخوام. چند ساعتی گذشت. زنگ در خونه به صدا در اومد. هراسون خودم رو به در رسوندم. از چشمی نگاه کردم. فریدون بود. در رو که باز کردم، مثل آدمی که یه کوه غم روی دوشش سنگینی میکنه، روی زمین نشستم و زانوهام رو توی بغلم گرفتم. سلام، چرا نشستی روی زمین؟
میترسم فریدون.
من هیچی از حرفایی که زدی و نفهمیدم و پانیز. هنوزم نمیدونم کار خوبی کردم که زن رفیقم و از خونش فراری دادم یا نه. فقط اینو میدونم که مدرکت اعتماد کردم، نه به عقل نداشتت که اگه داشتی زن دامون نمیشدی. وارد خونه شد.
مگه دامون چشه؟
دامون از بچگیش هم کارهای عجیب غریب میکرد دیگه. تو خوب میشناختیش اما انتخابش کردی. این یعنی تو عقل توی سرت نیستش.
حرف بی خود نزن، دامون مشکلی نداشتش. نمیدونم آخه چی شد که یهویی اینطوری شده.
فریدون، من میترسم. دامونو دوست داری؟
معلومه که دوستش دارم.
حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری؟
میگم دوستش دارم فریدون.
از روی راحتی بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. اولش فکر کردم اومدی که ازش جدا بشی. هرچی راجع به دامون گفتم و فراموش کن. میخواستم مزه دهنتو بفهمم. دامون فقط رفیقم نیستش، از برادرم بهم نزدیکتره. حالا که میدونم اومدی کمکت کنم برگردی به زندگیت، مخلصتم هستم. تا هر وقتی هم خواستی اینجا بمون.
سرم روی دسته کاناپه گذاشتم و با چشمایی که از اشک پر بود کل ماجرا رو برای فریدون توضیح دادم.
قرار شد تا یکی دو روز اونجا بمونم و سر کار نرم و فریدون پیش خانواده‌اش بمونه تا دامون از حضور من توی خونه فریدون با خبر نشه. یه گوشی همراه با یه خط بهم داد که اگه کارش داشتم باهاش تماس بگیرم، اما تاکید کرد که نه با تلفن خونه زنگ بزنم و نه به زنگ‌هاش جواب بدم. اون روز کلی خرید کرد و یخچالو پر کرد. با اینکه میلی به خوردن نداشتم، اما تنها کار سرگرم کننده‌ای که میتونستم انجام بدم درست کردن غذا بود. پکیج رو هم روبرا کرده بود. البته خونش به حدی کوچیک بود که با پخت و پز به اندازه کافی گرم میشد. چند روزی گذشت تا اینکه فریدون بهم سر زد. میگفت دامون اصلا حرفی از نبودن من نزده. تازه وقتی فریدون بهش زنگ زده و حالا احوال منو پرسیده، ادعا کرده که ما رفتیم شمال. تصمیم گرفتم تا برم پیش یکی از دوستام که روانشناس بود. نیاز داشتم از کسی کمک بگیرم تا بتونم دامونو درمون کنم، اما گوشیم و تمام آدرسام توی خونه بود. به فریدون چیزی نگفتم چون میدونستم منصرفم میکنه. به سمت خونه رفتم. آقا رحیم توی اتاقش بود. در زدم. آقا رحیم گفت:
بفرما تو.
سرمو از چارچوب در خم کردم و گفتم: آقا رحیم، مهمون نمیخوای؟ از جا پرید.
چیزی شده؟ دختر تو کجایی؟
دامون ازتون پرسیدش که من کجام؟
نه، چون اصلا خونه نیومده. فکر کردم آشتی کردید و ماجرا ختمه به خیر شده.
کدوم ختمه به خیر آقا رحیم؟ به بیرون نگاه کردم. میترسیدم دامون پشت سرم ظاهر بشه.
چی شد اون شب تو انباری؟
آقا رحیم شما چرا دنبال من نیومدی؟
آخه وقتی داشتم از سوی دوربین نگات میکردم، یکی از همسایه‌ها اومد توی انباری که نشسته بودم، سرک کشید، منو دید و شروع کرد به حرف زدن. بعدش هم چشمش به کامپیوتر افتاد و کلی سوال جوابم کرد. حالا مگه اتفاقی افتاده؟
سلامو تکون دادم و جواب دادم: مهم نیستش. باید حدس میزدم که شما منو بی خودی تنها نمیذاری. ازت یه چیزی میخوام آقا رحیم.
چی بابا؟
میشه همراهم بیاین بالا تا یه چیزی از خونه بردارم؟ میخوام حواستون باشه دامون نیاد. سرشو به علامت نه تکون داد. چرا نمیاین؟ به خدا کار بدی نمیکنم که.
اگه عتم داری کارت خوبه، خب چه نیازیه به من؟
سرم پایین انداختم و گفتم: اگه کمکم نکنید ممکنه بلایی سر من یا دامون بیاد. تو رو خدا کمکم کنید آقا رحیم. با نگرانی نگاهش کردم و گفتم: موضوع مرگ و زندگیه. سرش تکون داد و زیر لب زمزمه کرد:
لا اله الا الله.
با هم به سمت خونه رفتیم. آقا رحیم پشت در ایستاد و من وسایل و گوشی و دفترچه‌مو برداشتم. با سرعت از ساختمون خارج شدم و تاکسی گرفتم و خودم رو به خانم قفاری دکتر روانشناس رسوندم. یه مدتی پشت در نشستم تا اینکه نوبتم شد. وارد که شدم کمی از حال و روزش گفت و من از دامون و مشکلاتی که برام پیش اومده بود و شکی که به بیماری دامون داشتم و میخواستم مطمئن بشم تشخیصم درسته. دکتر قفاری گفت: مطمئنی که لباسا رو دیدی؟ هم لباساشو دیدم، هم تغییر شخصیتشو توی انباری. لباس زنونه پوشیده بودش. من تعداد شخصیتاشو نمیدونم، اما توی خونه 5 تا مسواک رنگی دیدم که قبلا اصلا بهشون توجه نکرده بودم. این یعنی دامون با 5 تا شخصیت زندگی میکنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. پیروز و تندرست باشید، لحظاتتان خوش و خدا نگهدار.
کودکان عزیز، نوبت رسیده تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه شاپرک.
مهربان، عیاری دهنده، تنها از تو کمک میخواییم. بسم الله الرحمن الرحیم. با بهترین سلام ها آمدیم به خانه های شما. سلام قندولکا، سلام شیرین زبانا، سلام مهربانای دوست داشتنی. برنامه شاپرک امروز هم با شماست. خدا براتان سلامتی بده دوست نازنین، خدا براتان دل خوش بده. فصل زیبای بهار است. از طرف صبح دیگر هوا بسیار ملایم است، اما سر چاش بسیار گرم میشه. مراقب خودتان باشین، سر چاش از خانه بیرون نشوین. مهم است که شما کودکان سرزمین افغانستان سالم و تندرست باشین. شاپرک میشنوین از رادیو دری، فقط 15 دقیقه در کنارتان هستیم. از خدای بزرگ میخواییم که شما نازنینا همیشه خوب و سرحال باشید. خب دوستای قندم، امروز که آمدیم براتان قصه داریم، همراه ما باشین. خب نازنینای خاله، در قصه امروز میخواییم بریم به خانه موشی. بله، موشی مهربان و خوشخوی و با ادب است و امروز میخواییم بر اولین بار به مکتب برم. او بسیار خوشحال است چون در مکتب میخواییم خواندن و نوشتن یاد بگیره. مادر جانش برای که مکتبش را تیار کرد، قلم، قلم رنگه، کتابچه، پنسل پاک، یک خطکش مقبول سرخ رنگ. موشی این خطکش را بسیار دوست داشت.
موشی، با چه قصد خطکش خودت خوشم آمده، مقبوله؟
تشکر شادی جان، این را پدره برم خریده، رنگش خوش دارم.
پدر جانت خریده، خوش باید. تو وسایل مکتب بسیار مقبوله داری.
خودت چرا فقط یک قلم و کتابچه آوردی؟
خب من امروز امروز پدرم میرم بازار تا وسایلم همه خروفا بگیم.
خوبه،
راستی راستی گفتید یه قدکشت از کجا خریدی؟
خودم نخریدم، پدرم برم خریده.
خب
فکر کنم از نزدیکای محل کارش از جنگل بالا خریده باشه.
خب تا اونجا را زیاده. بگو موشی جان، من خودت آل رفیق هستیم یادی؟
بله رفیق هستیم شادی.
خب میشه از خودت خواهش کنم کمی خط کشه تمامتی؟
چی؟
خواهش میکنم، دوستش دارم. خب
بسیار خوب، از خودت
باشم. تشکر، تو چقدر خوب هستی، مهربان هستی، تشکر.
بله دوسته ی قندم، موشی خطکش خود را به شادی داد، در حالی که اصلا به دلش راضی نبود که این کار انجام بده. خب موشی نمیتونست به دوستش نی بگویه. چند روز